ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت پایانی پنج شنبه 17 خرداد 1397 هفتم ژوئن سال 2018 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، شرکت چینی ZTE که آمریکا را به دلیل نقض تحریم‌های ایران و کره شمالی مجازات کرده بود، پس از مذاکره با واشنگتن توانست مجازات خود را تخفیف داده و فعالیتش را که به حال تعلیق در آمده بود از سر بگیرد. این کمپانی بزرگترین شرکت ارتباطات چین و چهارمین شرکت بزرگ ارتباطات در جهان است. پیشتر وزارت بازرگانی آمریکا این شرکت را 1.19 میلیارد دلار جریمه و مقرر کرده بود که ZTE به مدت 7 سال در فهرست شرکت‌های ممنوعه قرار گیرد و هیچ نهاد آمریکایی اجازه همکاری و تجاری با آن نداشته باشد. ویلبر راس وزیر بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه گفت جریمه ZTE به 1 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است، ضمن اینکه 400 میلیون دلار را برای تضمین رفتار مناسب در یک حساب مخصوص نگه می‌داریم. وزیر بازرگانی آمریکا به این شرکت 1 ماه فرصت داده که تمام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت را عوض کند. دادگاهی در عربستان سعودی 4 تن را به اتهام ارتباط در واقع با ایران و آنچه طراحی سوءقصد چهره‌های برجسته خواند به اعدام محکوم کرد. تلویزیون دولتی الاخباریه روز پنجشنبه در گزارش این خبر گفت که دادگاه کیفری 4 تن را در اتهام تشکیل آنچه هسته تروریستی توصیف شد مجرم شناخت. بنابر این گزارش، اعضای این هسته در اردوگاه‌های در ایران تعلیم دیده بودند و قصد داشتند به جان چهره‌های برجسته سوءقصد کنند. در آذر ماه سال 95 عربستان 15 تن را به اتهام جاسوسی برای ایران به مرگ محکوم کرد که اکثر آنها از اقلیت شیعه آن کشور بودند. بیشتر در همین سال تنش بین ریاض و تهران در پی اعدام شیخ نمر روحانی شیعه به اتهام تروریسم بالا گرفته بود. خبرگزاری فرانسه در گزارش آورده است که عربستان و ایران تاریخ طولانی در رقابت منطقه با یکدیگر دارند و اکنون در منازعات خاورمیانه از سوریه تا یمن در مقابل یکدیگر سفارایی کردند. در خبر دیگر، نیروی هوایی عراق روز پنجشنبه 1 مقر نیروهای داعش در خاک سوریه را بمباران کرد. ارتش عراق با صدور بیانیه اعلام کرد جت‌های F-16 نیروی هوایی بامداد پنجشنبه مرکز کنترل و فرماندهی داعش را که در آن فرماندهان و شبه نظامیان داعش حضور داشتند بمباران کردند. ارتش عراق محل این حمله را شهرک هجین در کرانه شرقی فرات واقع در استان دیرالزور اعلام کرده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق آذر ماه سال گذشته پیروزی نهایی بر داعش را اعلام کرد. با این حال هر از چندگاه شبه نظامیان این گروه از خاک سوریه به داخل عراق نفوذ می کنند. عراق در نبرد با داعش از حمایت ایران و آمریکا برخوردار است. تا کنون این حملات با تایید دولت سوریه و نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا صورت گرفته است. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و اگر که به اینترنت دسترسی دارید، اخبار و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید، بشنوید و گزارش‌های تصویری ما رو ببینید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و در این مجله تا 10:30 شب در ایران در این باره بیشتر خواهید شنید. برجام محور بسیاری از گفتگوهای سیاستمداران در نقاط مختلف جهان از نشست ناتو و G7 تا شانگهای. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش اجازه دسترسی به سلاح اتمی را به ایران نخواهد داد. از یک نماینده پیشین مجلس میپرسیم آیا یک نماینده میتواند خواستار برکناری یک نفر مثل یک رئیس اورژانس بشود؟ همراه ما باشید تا پایان این مجله. بیشتر از اینها هم خواهید شنید. تحولات پیرامون توافق هسته‌ای با ایران و برجام با سرعت شگفت‌انگیزی در حال شکل‌گیری است. در چند هفته گذشته کمتر روزی را میتوان سراغ گرفت که در آن خبری یا اظهار نظری درباره آینده برجام بدون آمریکا در رسانه‌های جهان منتشر نشده باشد. بشنویم از این تحولات، از تازه‌ترین این تحولات در گزارش همکارم آرش حسنی.
اهمیت گفتگوها و مذاکرات بر سر برجام چنان است که ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، روز چهارشنبه در آستانه برگزاری نشست وزرای دفاع عضو این پیمان ابراز امیدواری کرد اختلاف نظرهای اروپا و آمریکا تأثیری بر نشست ناتو نداشته باشد. اختلاف نظرهای دوگانه که دبیر کل ناتو آنها را اینگونه برشمرده است: یکی اختلاف‌ها بر سر تعرفه‌ها و دیگری برنامه هسته‌ای ایران. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هفته ی آینده مسافر چین است و با همتایان روس و چینی خود درباره برجام سخن خواهد گفت تا نشست سازمان همکاری‌های شانگهای نیز رنگ و بویی از برجام داشته باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود موضوع ایران و برجام در نشست رهبران هفت کشور صنعتی موسوم به G7 در کبک کانادا از جمله محورها و موضوعات این نشست باشد. دیدار دونالد ترامپ و رهبران کشورهای اروپایی در کنار نخست وزیر کانادا میتواند تغییرات و تحولاتی قابل توجه در موضوع برجام و پرونده هسته‌ای ایران را رقم بزند. روز چهارشنبه وزرای دارایی و خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا از همتایان آمریکایی خود خواستند تا شرکت‌های اروپایی همکار با طرف‌های ایرانی را از تنبیه و تحریم معاف کنند تا این شرکت‌ها بتوانند در چارچوب برجام به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین الملل در انستیتوی مطالعات بین المللی دانشگاه ژنو در سوئیس، درباره این تلاش‌های اروپایی‌ها و اختلاف نظرهایشان با آمریکا چنین می‌گوید:
می‌دونید روابط اروپا و آمریکا خیلی در این چند ماه اخیر بد شده و مسئله فقط ایران نیست، مسئله حق گمرک‌های جدیدی که آمریکا می‌خواد در برابر صادرات اجناس اروپایی به آمریکا برقرار بکنه، این هم یک مسئله بسیار مهمی. ولی خب ضمناً دولت اروپایی وظیفه دارن که یک مقداری هم تا اونجا که میتونن از شرکت‌هاشون، از مؤسسات اقتصادیشون حمایت بکنن و اگر این کار رو نکنن خب بهشون ایراد خواهن گرفت. بنابراین این کار رو میکنن بدون اینکه واقعا به نظر من امیدی باشه.
با این حال اروپایی‌ها همچنان تلاش میکنن تا ایران را بر سر ماندن در برجام مجاب کنند. این بار کمیسیون اروپا گام دیگری را برداشته که ادامه نشست غیرعلنی دو هفته قبل اعضای اتحادیه در سوفیه بلغارستان است. کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی این اتحادیه به شمار می آید، در بیانیه‌ای تصریح کرده است که قانون مسدودسازی یا مقررات انسداد را به روز رسانی کرده است. بر اساس این بروز رسانی و اصلاحیه، شرکت‌های اروپایی از پیروی تحریم‌های خارجی منع می‌شوند و حتی اتحادیه اروپا به موجب این قانون می‌تواند جریمه‌هایی را برای شرکت‌هایی که از این قانون سرباز می‌زنند در نظر بگیرد. محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین‌الملل در سوئیس، اما به کارآمدی این قانون چندان امیدی ندارد.
این اقدام سوئیس که در سال 1996 انجام گرفت، وضعیت دنیا خیلی عوض شده. وضعیت اقتصادی و وضعیت جهان شمول شدن اقتصاد، گلوبالیزاسیون اقتصاد وضع مشکل‌تر کرده، چون کمتر شرکتی الان پیدا میکنین که شعبه‌ای در آمریکا نداشته باشه یا در جاهایی که باهاشون اشکال سیاسی بدونه پیدا کنه. در 96 امکانش بیشتر از امروز بودش. بنابراین این سعی هم اروپایی‌ها خواهند کرد، ولی من شک دارم در اینکه واقعا نتیجه جدی به وجود بیاره.
بر اساس این تصمیم جدید کمیسیون اروپا و پس از به روز رسانی مقررات انسداد، ایران واجد شرایط سرمایه‌گذاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا می‌شود تا مجوز وام خارجی بانک سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا بتواند شامل ایران نیز بشود. اما در این حال تصریح شده که این امر به معنای الزام بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای حمایت از طرح‌های اروپایی در ایران نیست و تصمیم در این مورد را به عهده هیئت مدیره مربوطه گذاشتند. مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، نیز درباره ساختار این بانک و تصمیم هیئت مدیره آن چنین اطلاعاتی دارد.
چون بانک از تصمیم گیری های ریسک و جذابیت سرمایه گذاری 100% زیر کنترل کمیسیون اروپا نیست، بانک زیر بدنه مجموعه است، ولی که سرپرست این بانک، رئیس بانک، خودش مسئولیت مستقیم داره در برابر سرمایه گذاری. در این چارچوب عنوان این که مقاومت خواهند کرد، این رو درست نیست. در این لحظه ما فکر کنیم که به معنای نست، برای اینکه در نهایت تمام اینا زیر نظر رئیس کمیسیون کل اروپا باید باشن. اما این هم درسته که رئیس این بانک استقلال نسبی داره نسبت به توصیه هایی که کمیسیون اقتصادی اتحادیه میتونه به بانک بکنه. اینها اینطور نیست که هر چی که کمیسیون بازرگانی یا کمیسیون اقتصادی بگه بانک اینها رو از زمین برخواهد داشت و هم کرد.
در همین حال و در راستای تلاش های ایران و اروپا برای سرپا ماندن ساختار برجام، نشست کارشناسان ایران و کشورهای 4 به علاوه 1 روز پنجشنبه در تهران برگزار شد. بدون آمریکایی‌ها تهران توانست میزبان کارشناسان هسته‌ای باشد تا شاید در خلال بحث‌ها و مذاکرات بتوانند بین محدودیت‌های اروپا و خواسته‌های ایران تناسبی برقرار کنند. امر و نهی مقام‌های سیاسی کشورهای اروپایی برای شرکت‌های خصوصی این اتحادیه الزام‌آور نیست و در نهایت خواست ایران برای بهره‌مندی از برجام به تصمیم و تحلیل این شرکت‌ها وابسته است. در این میان پیام ایران بر پایه سخنان آیت الله خامنه‌ای روشن است.
از برخی حرف‌های بعضی از دولت‌های اروپایی اینجور برمیاد که اینها توقع دارن ملت ایران هم تحریم‌ها رو تحمل کنه و هم از فعالیت هسته‌ای خود که نیاز قطعی آینده کشور است دست بکشه و همین محدودیت هایی رو که بر اون تحمیل کرده اند این محدودیت ها رو ادامه بده. من به این دولت ها میگم بدانم که این خواب آشفته تعبیر نخواهد شد.
اما مخالفان برجام هم دست روی دست نگذاشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سفر به 3 پایتخت اروپایی و دیدار با رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا را روز 4 شنبه به پایان رساند و آنگونه که رویترز خبر داده، نمایندگانی از وزارت خزانه داری آمریکا از این پایتخت به آن پایتخت، از اروپا گرفته تا آسیا در سفر هستند تا از مخاطرات کار با ایران بگویند. در چنین وضعیتی باید منتظر ماند و دید کارشناسان، وزرا و مقام‌های سیاسی اروپا و ایران چه راهی برای پیوند زدن این خواست و آن محدودیت‌ها می‌یابند.
همکارم آرش حسنیا نگاهی داشت به تحولاتی که در 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف دنیا در پیرامون برجام رخ داده بود. اما سری به واشنگتن میزنیم، جایی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگه هشدار داده که ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران اجازه دسترسی به سلاح اتمی رو نخواهد داد. در کنگره آمریکا هم رئیس کمیته در مجلس نمایندگان ضمن پشتیبانی از خروج این کشور از توافق برجام دولت ایران رو متهم کرد که به گسترش تروریسم و اونچه که بی‌ثباتی در خاورمیانه خوانده دامن زده است. بشنویم بیشتر در گزارش همکارمون نادر صدیقی از واشنگتن.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده اقدام دولت ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را زیر نظر دارد. آقای پومپئو در یک پیام توییتری که شامگاه 4 شنبه انتشار یافت تأکید کرد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی ایران سلاح هسته‌ای تولید کند و دولت ایران نسبت به عزم ما آگاهی دارد. وزیر خارجه آمریکا در این پیام توییتری اضافه کرده که این نمونه دیگری از هدر دادن ابلهانه منابع مالی ایران است و جای شگفتی نخواهد بود اگر تظاهرات مردم در ایران ادامه پیدا کند. پیام مایک پومپئو پس از سخنان علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران انتشار یافته است. آقای صالحی گفته که دولت ایران طی 1 ماه تأسیسات جدیدی در نطنز را تکمیل خواهد کرد که برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته به راه افتاده است. همزمان در کنگره آمریکا، کمیته فرعی امنیت ملی مجلس نمایندگان نشستی با عنوان حفاظت از ایالات متحده در برابر یک توافق بد از خروج این کشور از توافق برجام پشتیبانی کرد.
در آغاز این نشست، ران دسانتیس رئیس کمیته با پشتیبانی از تصمیم و رأی رئیس جمهوری آمریکا در پایان دادن به توافق برجام گفت این توافق هیچ اقدامی در جلوگیری از برنامه موشک‌های بالستیک و یا پشتیبانی دولت ایران از تروریسم انجام نداد و اکنون حکومت تهران از منابع مالی رها شده از رفع تحریم‌ها برای گسترش تروریسم در سراسر خاورمیانه استفاده می‌کند. آقای دسانتیس افزود که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل موشک پراکنی می‌کند، از دولت بشار اسد در سوریه پشتیبانی می‌کند و در عراق هم از شبه نظامیان در مخالفت با آمریکا بهره می‌گیرد. پشتیبانی از حزب الله نیز به میزان بی سابقه افزایش یافته و شورشیان حوثی در یمن را هم مسلح ساخته و از طالبان در افغانستان نیز حمایت می‌کند. The administration conducted a lengthy review of the JCPOA, held extensive negotiations with European allies. رئیس کمیته فرعی امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا که زیر مجموعه کمیته نظارت بر امور دولت این کشور است، در ادامه سخنان خود با اشاره به مطالعه دقیق و همه جانبه رؤوس توافق برجام توسط دولت دونالد ترامپ و رایزنی با متحدان اروپایی به تصحیح ایرادهای فراوان آن پرداخت و تاریخ مشخصی برای رفع این عیب‌ها تعیین کرد. و افزود اکنون وزیر خارجه استراتژی تازه‌ای ارائه داده که در آن شرایط معین و روشنی برای توافق جدید با ایران تعیین شده است. ران دسانتیس در پایان سخنان خود بدون اشاره به نامه اخیر سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه به وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا در مورد ادامه فعالیت‌های برخی کمپانی‌های اروپایی در ایران گفت درها برای همکاری‌های اروپا با ایالات متحده جهت دست یافتن به یک توافق بهتر با ایران همچنان باز است. The door remains open for Europe to work with the US to reach a better deal. این قانونگذار آمریکایی هشدار داد که از این پس حکومت ایران از طریق تحریم‌های آمریکا با فشار بی‌سابقه‌ای دست به گریبان خواهد بود و کمپانی‌ها در گوشه و کنار جهان باید دریابند که آیا داد و ستد با بزرگترین اقتصاد جهان با صرفه‌تر است یا معامله با دولتی که بزرگترین پشتیبان تروریسم است. آقای دسانتیس اضافه کرد برخلاف ادعایی که گفته می شود آمریکا با اقدام خود برای ترک توافق برجام منزوی شده، کشورهای منطقه از جمله اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین از آن پشتیبانی می کنند، کشورهایی که با بیشترین خطر از جانب جمهوری اسلامی روبرو هستند. در واشنگتن ویلبر راس وزیر بازرگانی آمریکا نیز روز پنجشنبه در گفتگویی با شبکه خبری CNBC اظهار داشت که دولت آمریکا استثناء و تخفیفی در تحریم‌ها علیه ایران قائل نخواهد شد. آقای راس در پاسخ به پرسشی مبنی بر چشم‌انداز تحریم‌ها اظهار داشت فکر نمی‌کنم که دولت ترامپ در مورد تحریم‌های ایران استثناء و تخفیفی قائل شود. او افزود تنها در موارد بسیار نادر و مشخص از جمله موارد بشردوستانه میتوان انتظار برخی تخفیف‌ها را داشت.
گزارش نادر صدیقی رو از واشنگتن میشنیدید. شنوندگان زیادی هم با ما تماس میگیرن، نظراتشون رو درباره خصوصا موضوعات پیرامون برجام با ما و با شما در میون میگذارن. بشنویم صدای چند شنونده رو.
ملت شریف ایران آگاه، در این بحبوحه همه جانبه سرکوب این رژیم فاسد، اروپایان چشم خودشون رو بستن، این سرکوبا رو نمیبینند. با کمال وقاحت به امریکا پیشنهاد میدن شرکت‌های اروپایی از تحریم معاف باشند. اگر اینطور شود پس تحریم چه معنایی دارد؟ رئیس جمهور امریکا پشتیبان ملت ستم دیده ایران است. شما ملت هم باید از خود حرکت در جهت مخالفت با این رژیم آشکارتر و شدیدتر و اتحاد خودتون و پشتیبانی از همدیگر داشته باشین تا امریکا بتواند مجوز پشتیبانی از شما را داشته باشد.
حالا که این خبرنگارا اینقدر ماشاءالله جرأت پیدا دارن میکنن سوال میکنن، یه خبرنگاری هم از این آقای خامنه بپرسه شما رو کی به این منصب رسونده؟ البته رفسنجانی توطئه کرد و این کودتا رو کرد، ولی آخه کسی به این رأی نداده که این همه کار مملکت باشه و بیاد بگه نمیدونم اسرائیل ما چی کار میکنیم و اتمی رو فلان کنیم و آقا تو در این حد نیستی درباره اتم چی میدونی آخه که می اظهار نظر رو میکنی مردم مملکت رو بیچاره و بدبخت کردی با این حرفای پوچت.
این پیمان هسته‌ای را قبل از اینکه به ایران برسه آقای خامنه‌ای زد با یه موشک از بین برد. به جای اینکه بعد از این اتفاق یه خورده مرگ بر آمریکا کمتر میشد زیادترش کرد. بعد دستور داد هیچ کالای آمریکایی وارد ایران نشه. خود در این میان دو ملت ضرر کردن. یکی آمریکا بود، یکی ایرانی‌ها. ایرانی‌ها 150 میلیارد دلار پولاشون که تو بانک‌ها دیگه مونده بود، آمد تو جیب آقای خامنه‌ای، یه دلارش هم خرج مردم ایران نشد. آمریکا هم هیچ فایده‌ای نبرد. چه فایده داشت مثلا؟ حالا میگه 20% هم نمیفهم زیاد کنی. خب 20% هم شما بگو 40%، 100% بکنی چیکار میخوای بکنی آخر؟ این مردم به بدبختی کشوندی آقای خامنه ای. خواهش میکنم ول کنی حرفا را، بذار مردم زندگی کنن، بذار مردم نفس بکشن.
آقای خامنه ای، با این حرفایی که الان میزنی میخوای سانتی بوجا رو فعال بکنی؟ خاطر فکر میکنی مردم ایران بچن تو سوریه که دمار از روزگار بسیجا و سپایا در آورده، هیچ غلطی هم نتونستید بکنید، زبونتون هم که بسته است. اگه خورده ششتون رو باز بکنید برید تو خیابون مردم ببینید، میبینید که همه تو میخندن، همه تو فلانشون میکنن. بعد میخواید چهار تا بسیجی رو جریح بکنید؟ در این ملت ایران شما بسیار مسخره اید. به فهم و شعور ملت ایران شک کردی تو بیش از اندازه، و اونم مقصر خودمونیم که انقدر بهتون داغوندا رو دادیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی میگوید که رئیس اورژانس اجتماعی ایران که مسئول رسانه‌ای شدن تجاوز به یک دختر بچه افغان در استان اصفهان است باید از کار برکنار شود. رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی ایران روز 12 خرداد خبر تجاوز 3 مرد به یک دختر خردسال افغان را تایید کرده بود. همکارم سمیرا قرایی در گفتگوی با قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس در ایران ابتدا از او پرسیده که آیا نمایندگان مجلس حق دارند که خانه برکناری افراد مسئول دیگر شوند؟
نماینده مجلس با قانون اساسی حق اظهار نظر در همه امور داخلی و خارجی کشور رو دارند. اظهار نظر و موضوع این اظهار نظر چون هر چیزی باشه، اما اینکه مستقیما دستور بدن بگن چه کار بکن، این کار رو نمیتونن بکنن. اما میتونن وزیر مربوطه رو مثلا مورد سوال قرار بدن یا حتی استیضاح کنن. اگر که 10 نفر از نماینده ها امضا کنن، حتی یک وزیر رو یا دولت رو میتونن استیضاح هم بکنن. بنابراین در این حدش که نامه نوشته و یک مطلبی رو مورد اعتراض قرار داده، این جرمی مرتکب نشده، میتونه جزء وظایفش بوده باشه. به خصوص که به لحاظ پزشکی هم اسرار پزشکی مردم رو پزشکا حق ندارن افشا کنن، ولی به مقام قضایی میتونن اگر جرمی واقع شده باشه اطلاع بدن و مقام قضایی وارد رسیدگی بشه.
آقای شعله‌سعدی، آقای ابتهی در نامه خودشون خطاب به رئیس سازمان بهزیستی مشخصا نوشتند در خط آخر که مستدعی است نسبت به برکناری فوری ایشان از سمت ریاست اورژانس اجتماعی کشور اقدام و نتیجه را جهت کاهش التهاب و تنش در شهرستان رسانه‌ای فرمایید. ایشون مشخصا چقدر اختیار قانونی دارند برای این کار؟
نه، این جور نیست، این میتونه جز اختیارات نماینده باشه. ابزارهایی که نماینده مجلس داره چند تا هست. یکی یه تریبون آزاد در مجلس داره، میتونه هر مسئله رو اعلان بکنه و مقامات مورد انتقاد قرار بده. یکی از ابزارهای دیگه که نماینده داره سوال از وزیر مربوطه است. یکی دیگه‌اش استیضاح هست. اینا جز اختیارات هست و الان هم در این حرفی که شما میزنید، اون که خودش نماینده اون رئیس اورژانس رو برکنار نکرده، از مقام موافق اون یک درخواست کرده، گفته استدعا دارد، مستدعی است که چنین کاری بکن. ضمن این که اون مقام هم الزام نداره که خواسته نماینده ترتیب اثر بده و اجابت بکنه. در یک فرم اداری و قضایی این قضیه میتونه تعقیب بشه و نماینده هم به عنوان کسی که نمایندگی مردم رو داره میتونه از مراجع قانونی قضیه رو پیگیری هم بکنه.
آقای شالسدی، چقدر میشه گفتش که این گونه رفتار نماینده مجلس در نرم میگنجه؟ اینکه یک بحرانی برای مردم یک منطقه که او نمایندگی میکنه پیش بیاد، خواهان این باشه که مسئله رسانه‌ای نشه به این خاطر که نام اون منطقه خمینی شهر هست و اصلا نباید اینجور جرایم به اون استان نسبت داده بشه؟
البته نماینده به نظرم یه مقداری ناشیگری کرده. این که اونجا خمینی شهر هست و اسمش منتسب به آقای خمینی هست مشکل رو حل نمی کنه، و این که ما بخوایم مسائل رو ماسمالی کنیم این هم مشکل رو حل نمی کنه و صورت مسئله رو پاک کردن خواهد بود. به هر حال رسانه‌ای شده و ببینید متاسفانه در یک شرایطی که الان 3 افغانی نمره اول کنکور شدن و این باعث افتخار هست، بعد میبینیم 3 ایرانی به یه دختر 6 تجاوز کردن. واقعا ما گرفتار یک فروپاشی اخلاقی تو کشور شدیم.
صحبت های قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی رو میشنیدید که همکارم سمیرا قرایی با او گفتگو میکرد. اما در اینجا میرسیم به ملاقات. ملاقات روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به 4 دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی‌راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن مینودشت است، متأهل و پدر 2. او 6 ماه در منزلش بازداشت شد تا ماه‌های آینده را در زندان گنبد بگذراند. شهنام جزبانی نخستین بار در جریان بازداشت‌های دست جمعی سال 91 در استان گلستان بازداشت شد. بازداشت‌هایی در 3 گرگان، گنبد و مینودشت که به بازداشت 24 تن از بهائیان در این شهرها منجر شد. در جریان این بازداشت‌ها شهنام جزبانی و همسرش شهره صمیمی هم بازداشت شدند. همسرش پس از چند روز و شهنام جزبانی پس از 45 آزاد شدند. در همان زمان گزارش‌هایی از نگهداری شهنام جزبانی و سایر این افراد در سلول انفرادی و بدرفتاری و آزار و اذیت آنان در زندان منتشر شد. تعدادی از این بهائیان در نامه‌ای مفصل به مقام‌های قضایی ایران از شرح شکنجه‌های خود در زندان نوشتند، در حالی که مقام‌های ایران بدون هیچ اظهار نظری درباره وضعیت این افراد به سکوت بسنده کردند. این شهروندان بهایی در سال 94 در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند، هر کدام بین 6 تا 11 به اتهام‌های یکسان: عضویت در تشکیلات بهایی، تبلیغ علیه نظام به نفع بهاییت و شرکت در کلاس‌های موسوم به طرح روحی که مربوط به بهاییان بود. شهنام جزبانی در این دادگاه به 11 زندان محکوم شد و همسرش هم به 9. احکامی که در دادگاه تجدید نظر کاهش یافت و در نهایت به حکمی یکسان برای این زوج انجامید: 21 زندان، 15 به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و 6 به اتهام تبلیغ علیه نظام. احکامی که با اعمال قانون تجمیع احکام تنها 15 آن قابل اجرا خواهد بود. و حالا شهنام جزبانی راهی زندان شده تا ماه‌های آینده را در زندان گنبد بگذراند، در شرایطی که همسرش شهره صمیمی هم ممکن است به زودی برای اجرای حکمش فراخوانده شود که در آن صورت 2 نوجوان این زوج باید ماه‌های آینده را بدون حضور والدین خود سپری کنند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا، اما میتونید اخبار و گزارش‌های ما را از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. هم اکنون یک مستند ویدیویی با عنوان بلیت یک طرفه درباره داستان پناهجویان بر روی این وبسایت هست که میتونید اون رو ببینید. بخش بعدی خبرها 11 شب در ایران خواهد بود. با ما بمانید.